بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان حالتی داره و اون عبارت است از حالت خواستن، طلب، جستجو. علاقه داره اون چه که مطابق با طبعشه، با میلشه، دنبالش بگرده، به دست بیاره و اون گونه که میخواد از اون به دست آمده بهره ببره. یک کار بسیار عظیم معنوی انبیاء الهی این بود که این حالت جستجوگری رو جهت بدن، که انسان چیزی رو بطلبه، چیزی رو بخواد و دنبال حقیقتی بره که برای خودش، برای خانوادش، برای دیگر مردم، برای دنیا و آخرتش سودمند باشه. نمیدونم چند تا آیه در قرآن در رابطه با انبیاء خدا نظام داده شده، ولی یه نکته مهمی که در مجموع این آیات در هنگام سخن گفتن انبیاء با امتها وجود داره، همین هدایت مردم به اون سرمایه با ارزشی که از همه جوانه برای او سودمند. اونایی هم که این هدایتگری رو قبول کردن و به جستجوی اون چه که انبیا معرفی کردن حرکت کردن و یافتن، به این منافع گسترده رسیدن، که تعدادشون رو در قرآن مجید خداوند متعال با اسم، با رسم معرفی میکنه. اونایی هم که این حال جستجوگریشون در عرصه هدایت انبیا قرار نگرفت، چراغ این حال خاموش نشد، در مقام طلب خواستن برآمدن، تلاش گسترده‌ای کردن، واقعا زحمت کشیدن، رنج بردن، ولی اونی رو که میخواستن کامل، جامع، به دست نیوردن چون امکانش نیست. ولی همونی که به دست آوردن با شکلی که هزینه کردن خودشونو، زن و بچهشونو، اطرافیانشونو، امر دنیا و آخرتشون دچار خسارت شد نه ضرر. کلمه ضرر رو پروردگار در این موارد در قرآن نیاورده. همه جا کلمه خسارته. خسارت یعنی همه سرمایه های وجودی رو به باد دادن، یعنی انسان بیاد کل سرمایه هاشو در این دنیا به خاطر جستجوگری غلطش و رسیدن به اونی که در طلبش بود، مثل خرمنی که به باد میدن و باد دادن. به تعبیر خیلی جالبی قرآن مجید داره که البته شما این تعبیر رو در عالم معنا نگاه بکنید، کاری به ظاهر دنیای اونها نداره. فجعلناه هباء منثورا، با سه نقطه همه سرمایه های وجودیشون غبار برباد شد. وقتی طوفان میوزه، باد سنگین میوزه، غبار از روی زمین برمیداره، میبینید پخش میشه و ذرات غبارم گم میشه، نمیشه پیداش کرد. این تعبیر رو هم داره قرآن مجید، مخصوصا میفرماید وقتی اینا وارد قیامت میشن کل یافته هاشون رو گم شده میبینن. خب اونایی که نخواستن، با دلسوزی انبیا خواستشون جهت داده بشه، یه چیزی رو که جستجو کردن و طلب کردن امور مادی محض بود. یه وقت یه مؤمنی میره یه تجارتی میکنه ولی یه هدف مقدسی داره، اونی رو که به دست میاره طبق هدایتگری قرآن هزینه معاش خودش و خانوادش میکنه. انقدر آدم خوبیه که اسیر اضافه های به دست اومده نمیشه. اون پول به دست اومدهش هم ارتباط با یتیم داره، هم با مسکین داره، هم با فقیر داره، هم به قول قرآن مجید رابطه با هر کار خیری داره. وفعل الخیر، هر چی خیر هست انجام بدین اگه دستتون میرسه. اینجور پول دارا واقعا از اولیاء خدان، از بیدارانن، از عاشقانن. ولی اونی که در جستجوی مال و ثروت و به قول قرآن مجید کارش انباشتنه، هی عدد میبره بالا، 10 میلیارد شده 100 میلیارد، 200 میلیارد، 500 میلیارد. بدن خودش و زن و بچهش هم که به این ثروت انباشته نیازی نداره، مگه شکم چقدر غذا میخواد؟ بدن چقدر لباس میخواد؟ جسم چند تا مرکب میخواد؟ این بدن برای اینکه آرامش داشته باشه چند متر خونه میخواد؟ چند طبقه خونه میخواد؟ کار انباشتنه. قرآن مجید به این افراد میگه، اینایی که کارشون انباشتن ثروته، دلشون نمیاد خرج کنن، همه لذتشون که لذت خیالیه اینه که بگن 200 میلیارد دارم، 1000 میلیارد دارم، 2000 میلیارد دارم، بدنش که با اونا ارتباطی نداره، خیالش ارتباط داره، لذت پوچ. و الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، این فی سبیل الله معلوم میشه این ثروت انباشته پاکم هست، حلالم هست، چون حرامو که نمیشه ينفقون فی سبیل اللهش کرد، حرام در دایره انفاق قرار نمیگیره و در فی سبیل الله قرار نمیگیره. حرام به دست آوردنش با دلالت شیطان باطن یا شیطان ظاهر، هزینه کردنش هم با دلالت فرهنگ ابلیسه. اینی که قرآن میگه یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، معلوم میشه پول 100% حلاله. میگه به این انباشت کنندگان یه دونه خبر بده، به پیغمبر میگه یه دونه خبر، فبشرهم به عذاب علیم، فقط به عذاب دردناک قیامت من خبرشون بده. خب این بندگان من که خودم طرح محدودیت درآمد براشون قرار دادم، اینا به بیماری سخت میخورن، خودشون زن و بچهشون، و اون طرح درآمدی که من براشون قرار دادم مشکلشون رو حل نمیکنه. این گردن کیه حل این مشکل؟ گردن اونیه که بست رزق داره. والله یبسط الرزق لمن یشاء، این ثروت که مال خودش نی، اینی که این همه ثروت انباشته کرده، وقتی هم مادرش به دنیا اومد لخت بود، مالک هیچی نه. و ما دو نفر رو مأمور کردیم که به گدایی او جواب بده، جواب با محبت، جواب بی منت. روزی هم که این آدمی که لخت به دنیا اومده میخواد بمیره، فقط 4-5 متر پارچه میتونه با خودش ببره، بیشتر نه. تو قبر نه برق میکشن، نه فرش پهن میکنن، نه رخت خواب میندازن. بدن اوس با چند متر پارچه، خاک و سنگ، و به قول بابا طاهر امان روزی که در قبرم نهن تنگ، به بالینم نهن خشت و گل و سنگ، نه پای آن که بگریزم به جایی، نه دست آن که با موران کنم جنگ. تو قبر زورم به یه موش زیر خاک نمیرسه، به یه کرم کوچیک نمیرسه. چهار پنج ماه بعد که بیان در قبرمو واکنن، میبینن کرما چشممو خوردن، گوشمو خوردن، موشا گوشتمو خوردن، پوسک کلم کندن. بین این اوریان به دنیا آمدن و چند متر پارچه بردن، حالا تریلیارد داره. خب این ثروت رو برای چی انباشته میکنی؟ حالا اینی که مرده، هزار میلیاردم توی بانگ داره، چند قطعه زمین خیلی گرون داره، پاساج داره، ده تا ساختمون ده طبقه داره، اجاره داده. تو همین نزدیکی ها یه دوستی من داشتم، دفتردار یه تاجری بود که تجارت خونش بر خیابون بود، چهار طبقه بود، حدود 30 تا کارمند داشت، 3-4 تا کارخونه داشت، درآمدش خیلی سنگین بود، اهل انباشتنم بود. حدود 41 سالش بود، غروب از تجارت خونه اومد بیرون. اینو همین دفتردارش برای من نقل کرد، گو اومد بیرون یه ماشین داشت، ماشین خیلی گرون. با یکی از کارمندامون نشستن تو ماشین، چون اون کارمندم مسیرش به مسیر این میخورد تو را پیاده بشه. خودش یه خونه 2000 متری داشت در گرونترین منطقه تهران، خیلی خونه گرون بود، کاخ بود. و وقتی که ماشین رو روشن کرد، به این بغل دستیش که کارمندش بود گفت من یه خود احساس خستگی میکنم، تو بیا پشت ماش. تا اونجایی که پیادشی بعد بده به من خودم میبرم خونه. جا به جا که شدن مرد، اومد جای شاگرد، شاگرد رفت جای راننده، مردش. یه دونم بچه داشت، بچهش کوچیک بود. ما تلفن زدیم به خانومش، گفتیم به خدا حالش بد شده، الان دکتر اومده معاینش کرده، خبر میدیم که حالا به کجا میرسه. یه 2-3 بار تلفن آمادش کردیم و گفتیم از دنیا رفته، بیاریمش خونه، یه رو بمونه، یه شب بمونه، اطلاعیه بدیم، از منزل تشییع جنازش بکنیم. گو خانومش کن نیارینش خونه، من شب میخوام بخوابم میترسم، همونجا در مغازه جنازشو بذارین، فردا من همونجا تشییع کنین. اینا حتی حق به یک کفنم ندارن، این بشر بدبخت. یک کفن مگه ورثه اجازه بدن؟ خب اینا یه نوع جستجوگر. حالا ببینیم پروردگار درباره اینا چی میگه. میگه من کانه، تو سوره شوراست. قرآن چقدر کتاب فوق العاده، چقدر هدایتگریش قویه. من کان یرید و حرس دنیا، کسی که در مقام به دست آوردن و جستجو و گیر آوردن محصول دنیاست، خود دنیا رو که نمیتونه مالک بشه، آسمان ها و زمین و دریا و کوها، اینا که تو ملکیت در نمیاد، کسی که در جستجوی محصوله، حالا یه قطعه زمین، ساختمون، میوه است، باغ، کارخونه است، من کان یرید و هر صد دنیا، خدایی نیستم که محرومش کنم. اون بالاخره داره زحمت میکشه، دنبال دنیا میدوه، دنبال محصول دنیا، نعتهی منها، یعنی کسی که با همه قدرتش دنبال دنیا داره میگرده که محصول به دست بیاره، اندکی به او خواهم داد، اندکی. و من یورد هر سال آخره، اما اونی که دنبال محصول آخرته، نزد لهو فی هر سه، هزار میلیارد میلیارد محصول آخرتی میخواد، من بهش میدم اما قانع نیستم خودم، نزد لهو فی هر سه، تا خدایی میکنم به محصول آخرتش اضافه میکنم. این آیه راهنمای زیبایی، این آیه طرح فوق العاده ایه که بنده من با کل وجود دنبال محصول دنیایی، اندکی بهت میدم محرومت نمی کنم، اما تو بنده من دنبال محصول آخرتی، نزد لهو فی هر سه، من دائم به این محصول تو اضافه میکنم. ولی در یه آیه دیگه داره در سوره فاطر، یزیدهم من فضله لیوفیهم اجورهم، پاداشتونو که کامل کامل میدم، سرخالی نمیدم، من پاداش هیچگی رو سرخالی نمیدم، پاداشتونو پر پر میدم، و یزیدهم من فضله، از احسانم الالعبد بهتون اضافه میکنم. خب یه دهی دنبال پولن، هدایت انبیارم قبول ندارن، جستجوگر محصول مادی هم، بهش میرسن، انفاقم نمی کنن، هزینه در راه خدا هم نمی کنن، بعدم کل این ثروت انباشته میمونه، میمیرن، و روز قیامت چون جوابی در برابر این ثروت انباشته ندارن، انباشته ندارن بدن، دوزخ جاش فنارو مسون له. یه عده‌ای هم دنبال شهواتن. کلمه شهوت در لغت عرب یعنی خواسته، شهوات جمعه یعنی خواسته های نامعقول، خواسته های غیر شرعی، که معدن این خواسته ها در وجود مردم، پیغمبر می فرماید بین دو پهلوشونه. بین دو پهلو چیه؟ یه شکمه و یه غریزه جنسی. حال تو قرآن میگه که فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة، یه جمعیتی مرتب هی میان 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 جانشین گذشتگان میشن که اینا کل عبادت منو تباه میکنن، ضایع میکنن، و تبع و شهوات، و میشن پیرو خواسته های نامشروعی که معدنش هم بین دو پهلوشونه. اینا خیلی راحت گرفتار قصد، دزدی، رشوه، ربا، حرام خوری، غارت ارث پدر و مادر، غارت ارث برادران، اینا تو سوره فجره. گرفتار این غارت هم میشن چون پول میخوان، شکم میخوان. این دو گروه. اون طایفه اول با پول حلالش، این طایفه دوم با غرق بودنشون در انواع حرام ها، هباء منصورا، 80 سال عمر و زحماتشون گرد و غبار به باد رفته است. استعداد بهش رفتن نداره. یعنی اگرم بهش ببرمشون، نه چشمشون مناظر رو میبینه، نه گوششون صداهای زیبای بهشت رو میشنوه، نه زبانشون کار میکنه، سمون بکمون امیون، لیاقت بهشت رو ندارن، شایستگیشون ندارن، بدنی که بتونه از بهشت بهره‌مند بشه ندارن. اونی که یه عمری تو دنیا شهوت جنسیشو نگرداشت، اون لیاقت داره بره بهشت و حورون این که همسال لؤلؤ مکنون کنارش قرار بگیره. اونی که یه عمری شکمش رو از خوردن حرام حفظ کرد، این شکم شایسته است که من قیامت در بهش بگم لکم فیها ما تشتهی انفسکم، از نعمتهای بهش هر چی دلتون میخواد بخور، چون این شکم پاکه. امام باقر یه جمله درباره بهشت دارن تو اصول کافیه: لا یدخلها الا طیب. بهشت جای پاکانه. شکم یه عمری تو دنیا پاک بوده، این حالا شایستگی داره که نعمتهای بهشت در این شکم قرار بگیره. غریزه جنسی یه عمری پاک بوده، حالا لیاقت داره یا با همسر خودش در بهشت باشه، یا اگه همسرش تو بهشت دیگه است، این در بهشت دیگه با حورالعین زندگی بکنه. چشم پاک بوده تو دنیا، چشم چران نبوده، این لیاقت داره در بهشت 4 طایفه رو تماشا کنه. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. میتونه 124,000 پیغمبر رو بری کنارشون بشینه، مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چون چشمش تو دنیا پاک بوده، حالا در بهش میتونه این 4 طایفه پاک رو هر وقت دلش میخواد برسه کنارشون و تماشاشون بکنه. روایت رو از خود من قبلنها شنیدید: یبن رسول الله، علز لذات بهشت چیه؟ اون نعمتی که در بهشت لذیذتر از او وجود نداره و خلقم نمیشه، این نهایت علز لذات. امام صادق فرمود تماشا کردن چهره حسین، این علز لذات. اما چشمی که وارد قیامت شده پر 1,000 نامحرم بوده در دنیا، چشم چران بوده، لیاقت دیدن ابی عبدالله رو داره. شکمای شما رو قیامت خدا باید از نعمت ها پر کنه که 50 تا 60 تا مارمزون برای خدا گرسنه بودین. خب یه عده‌ای هم در جستجوی شهوات شکم و شهوات غریزه جنسی و اینا هم بهش رسیدن، اما نه کلش. از حرام اندکی، این هم یه گروه جستجوگر، اما یه عده‌ای با هدایت انبیا به جستجوی یک حقیقت برآمدن و در این جستجو و حرکت معنوی به اون مطلوب، یعنی در طلب بودن، به اون مطلوب رسیدن و وقتی به مطلوب رسیدن حس کردن که این مطلوب منبع کل الکمالات، دیدن دنیا و آخرت پیش اونه، یا من له دنیا والآخره، دیدن نبوت پیش اونه، امامت پیش اونه، دیدن تمام نعمتهای دنیا و آخرت پیش اونه، دیدن همه ارزشها پیش اونه و به اندازه ظرفیت خودشون و گنجایش خودشون از این کل الکمالات کمال دریافت میکنن. اینا همونایی هم که تو آیه، یه آیه مونده به آخر سوره بینه، میگه اولئک هم خیر البریه، اینا از تمام جنبندگان کشور هستی من بهترم. یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، این اسمشه. یا ارحم الراحم، یا اکرم الاکرمین اسمشه، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا نور، یا قدوس، اینا اسمشه. خودش تجلی کنه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. من قول شما به وجود مبارک خدیجه کبرا عرض بکنم، از قول شما که حالا در برزخ خدا میتونه صدای ما رو به حضرت خدیجه برسونه، بگیم شما ایام شهادت دخترت زنده نبودی که چی گذشت به این دختر؟ ای همسر با کرامت پیغمبر، امروز ما میخوایم برای تو روزه دخترتو بخونیم. تو بستر افتاده، حدود 10 از زنان اقوامش، نه غریبه ها، اومدن دیدنش. بهش گفتن که دختر پیغمبر، ما امروز اومدیم از شما درخواست کنیم، اگر برای خونه کاری دارین ما انجام بدیم. فرمود هیچ کاری ندارم. تا 2-3 روز پیش که میتونستم از این بستر بلند شم، چون نزدیک رفتنمه، یعنی دیگه امید به زنده بودنم ندارم. 2-3 روز قبل که تونستم بلند شم، خودم بلند شدم، لباسای علی و بچه هامو شستم، برای بعد خودم برای علی و بچه هم نان پختم، خونه رو نظافت کردم. نه من کاری ندارم، اما یه کاری دارم که حالا شما رو ناامید نکنم، دلتون میخواد برای من کار انجام بدین. من این چند روزه که دیگه نمیتونم از بستر بلند شم، خیلی دلم برای زیارت قبر بابام تنگ شد. شما به من کمک بدین، منو تا کنار قبر پیغمبر زیر بغلشو گرفتن، نمیتونست راحت قدم برداره. نصف راه رو که اومد فرمود بذارید بیشینم دیگه نمیتونم بیام، نشست روی زمین. یه مقدار که خستگیش برطرف شد دوباره زیر بغلشو گرفتن. وقتی وارد حرم شد چشمش که به قبر پیغمبر افتاد، مثل کبوتری که پر بکشه به طرف لانه، خودشو از دست زنا آزاد کرد، افتاد رو قبر پیغمبر. ابتا رفعت قوتی. و خاننی جلدی و شموت بی عدوی. دختر پیغمبر، این مردم از شما یه سوال دارن. شما قبر بابا تو دیدی افتادی رو قبر، شروع کردی داد زدن ناله زدن، افتادن رو قبر برای شما سخت در بود یا برای دختر 14 ساله‌ای که تو گودال افتاد رو بدن بابا؟ الهی به حقیقت خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، حضرت سکینه، حضرت زینب، اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و خانواده ها و نسلمون عنایت کن. اون چه بدی از اونها برطرف کردی از ما برطرف کن.